دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه طالبان مسئولیت حملات انتحاری پنج شنبه در کابل را بر عهده گرفت. بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه به ترکیه می رود. روز پنجشنبه ساعتی پس از تصویب دو پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد دو حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری یک ساعته مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبرخان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به یک خودروی سفارت بریتانیا حمله انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن 1 شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت. مجلس اولیای افغانستان روز پنجشنبه با اکثریت قاطع دو پیمان جداگانه امنیتی با آمریکا و ناتو را تصویب کرده بود. روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. نفت خام برنت روز پنجشنبه با 6 دلار کاهش به بشکه 73 دلار رسید و بهای نفت خام در آمریکا نیز تا مرز 70 دلار پایین آمد. وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در پایان نشست روز پنجشنبه خود در وین سرانجام تصویب کردند که سقف فعلی تولید اعضا، یعنی حدود 30 میلیون بشکه در روز، ثابت بماند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در تلاش بود تا اعضای اوپک را برای کاهش سقف تولید راضی کند. در ترکیه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از روز جمعه سفری 3 روزه را به این کشور آغاز می کند. پاپ قرار است عصر روز جمعه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و مهمت گرمز مسئول امور دینی و اوقاف ترکیه دیدار کند. این سفر در حالی صورت می گیرد که گروه خلافت اسلامی در مرزهای جنوبی ترکیه مناطقی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است. پاپ 3 روز پیش گفته بود با اینکه مذاکره با گروه خلافت اسلامی تقریبا ناممکن است، با این حال نباید درها را بست. در آمریکا پس از 2 روز ناآرامی در شهر فرگوسن در ایالت میسوری این کشور، روز پنجشنبه همزمان با روز شکرگزاری این شهر نسبتاً آرام بود. بنابر گزارش‌ها اعتراضاتی که به شهرهای دیگر آمریکا نیز کشیده شده بود، با فرارسیدن تعطیلی شکرگزاری کاهش یافته است. از چند روز پیش که هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا اعلام کرد شواهد کافی برای تعقیب قضایی افسری که یک نوجوان سیاه‌پوست را کشته بود وجود ندارد، فرگوسن و شماری از شهرهای دیگر صحنه اعتراض‌ها و درگیری‌هایی بود. بنابر گزارش‌ها، گروه خلافت اسلامی از روز پنجشنبه شبکه‌های تلفن همراه را در شهر اشغال شده موسل در شمال عراق قطع کرده. از خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان موسل گزارش داده که روز پنجشنبه این شهر شاهد هرج و مرج بوده و امور روزمره مختل شده است. بنابر گزارش‌ها این اقدام احتمالاً برای جلوگیری از ارسال اطلاعات به نیروهای ائتلاف انجام شده است. و در ایران به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در کشور به 15 سالگی رسیده است. کیان معنوی در همین ارتباط گزارشی را تهیه کرده.
به گفته علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، همکنون 1,325,000 نفر زن و مرد معتاد در کشور ایران وجود دارد. به گزارش ایسنا، این مقام مسئول میگوید در 8 ماه نخست سال جاری در مجموع 320 تن مواد مخدر بیشتر از نوع تریاک، هروئین و شیشه در کشور ایران کشف و ضبط شده که به گفته او برابر است با 1300 کیلوگرم در روز. جزینی با اشاره به اینکه 170 کارگاه تولید شیشه در کشور منهدم شده، عنوان کرد که همچنین 4,300,000 قرص و آمپول مخدر کشف شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان اینکه در 8 ماه نخست سال جاری 180 هزار نفر توزیع کننده خرد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت که 52 هزار نفر معتاد نیز به مراکز درمانی معرفی شدند. علیرضا جزینی در خصوص وضعیت مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و دانش آموزان گفت در بین دانشجویان وزارت علوم 2.6%، در بین دانشجویان وزارت بهداشت 1.3%، و در بین دانش آموزان 1% مواد مخدر مصرف می کنند که این میزان قبلا 0.5% بوده است. و اظهار کرد همکنون سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران 15 سال است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد که همکنون از 1,325,000 نفر معتاد در کشور ایران 9.8% را زنان تشکیل می‌دهند، زنانی که به مواد صنعتی شیشه روی آوردند. این مقام مسئول همچنین از تخصیص بودجه 3 میلیارد تومانی برای بیمه معتادان از سوی دولت خبر داد و گفت 80 میلیارد تومان اعتبار به سازمان زندان‌ها برای جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان اختصاص داده شده است. منتقدان وضعیت اعتیاد در ایران می‌گویند که هنوز گزارش‌ها و جزئیات قابل توجهی از نحوه ورود مقادیر متنوع و عظیم مواد مخدر به داخل پایتخت و شهرهای دیگر ایران و پخش آن انتشار نیافته است.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. تابستان امسال بیشترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی داد و ستد شده در تهران حدود 7,800,000 تومان رقم خورد که در منطقه یک شهرداری تهران قرار داشت. کمترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی تابستان امسال تقریبا 1,900,000 تومان ثبت شده که در منطقه 18 شهرداری تهران قرار داشته. جزئیات بیشتر رو از آرش حسنی بشنویم.
شاید باورش سخت باشد که قیمت کالا یا خدمتی در اقتصاد ایران ارزان شود، اما این واقعیتی است که قیمت‌ها در بخش مسکن ارزان شدند. عده‌ای این ارزانی را به تردیدی نسبت می‌دهند که مدت‌هاست بر بازار مسکن ایران به ویژه در شهرهای بزرگ حاکم شده است. کم نبودند تحلیلگرانی که پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1/3 آذر ماه به ادامه این تردید در بازار مسکن حکم دادند و پیش بینی کردند که دست کم تا 7 ماه آینده چشم اندازی از رشد قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت. مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران طی تابستان امسال منتشر کرده که نتایج این گزارش نیز بر کاهش قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی تاکید دارد. بر اساس این گزارش، متوسط هر متر مربع قیمت زمین در شهر تهران طی تابستان امسال به بیش از 4,200,000 تومان رسیده که نسبت به بهار امسال کاهشی حدوداً 5% و در مقایسه با تابستان پارسال کاهشی در حدود 19% داشته است. قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال نیز به طور متوسط به حدود 3,800,000 تومان رسید که در مقایسه با قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در بهار امسال کاهشی 3.5% و نسبت به تابستان سال 92 فقط 0.8% افزایش نشان می‌دهد که به معنای ثبات نسبی قیمت‌ها در یک سال گذشته در این بازار است. مقایسه روند قیمتی زمین و مسکن با تغییرات قیمتی اجاره بها نشان می‌دهد که این روزها فعالیت در بازار رهن و اجاره بازاری پرسودتر از خرید و فروش زمین و مسکن است. در تابستان امسال متوسط اجاره بها به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای اجاره 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نسبت به بهار امسال 35% و در مقایسه با تابستان پارسال رشدی 23% داشته است. در این گزارش مرکز آمار ایران، آمار و ارقامی از میزان دفعات داد و ستدها نیز منتشر شده که مقایسه این آمار میتواند چشم‌اندازی از رکود یا رونق در این حوزه را به تصویر بکشد. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، شماره دفعات داد و ستد هر متر مربع زمین ساختمان‌های مسکونی در تابستان امسال اگرچه نسبت به بهار امسال 0.5% کاهش یافته، اما در مقایسه با فصل مشابه پارسال با رونق در معاملات رشدی بیش از 18% را تجربه کرده است. این وضعیت در شمار داد و ستدهای هر متر مربع زیربنای مسکونی نیز تکرار شده است. به این ترتیب که تعداد داد و ستدهای زیربنای مسکونی در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار کاهشی بیش از 13% داشته، اما نسبت به تابستان پارسال با رونقی محسوس رشدی بیش از 80% را به ثبت رسانده است. شاید آمار و ارقام مربوط به شمار داد و ستدهای انجام شده در شهر تهران طی تابستان امسال را بتوان اینگونه تحلیل کرد که اگرچه معامله‌گران، فعالان یا خریداران و فروشندگان بازار زمین و مسکن نسبت به پارسال خوشبین‌تر به بازار می‌نگرند، اما از بهار تا تابستان امسال این خوشبینی و امیدواری به آینده اندکی تحلیل رفته است و آنها همچنان با شک و تردید نسبت به آینده بازار مسکن انتظار نشانه‌های قطعی‌تر برای ورود تمام قد خود به فعالیت در این بازار را جستجو می‌کنند. بازاری که دولت تلاش می‌کند با راه انداختن چرخ آن، چرخ اقتصادی ایران را نیز به گردش وادارد.
گزارشی رو از آرش حسن نیا شنیدیم. اما اجازه بدید که باز هم با یه گزارش دیگه شما رو همراهی کنیم. گزارشی این بار فرهنگی، به آلمان سری بزنیم، با شهرام میریان همکارمون در اونجا همراه بشیم. از روز جمعه به مدت 3 روز چند فیلم برگزیده سینمای ایران قراره که با حضور فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما و 8 نفر از کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای ایران در شهر کلن آلمان به روی پرده بره. پس از نمایش فیلم‌ها این هیئت قراره که از شهرک سینمایی برلین دیدار کنند و قراره که یک تفاهم نامه همکاری هم با آکادمی فیلم در آلمان به امضا برسونن. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما، مرکز فیلم‌های مستند و تجربی و همچنین انجمن فیلم‌های کوتاه در ایران، 6 ماه پیش نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این فستیوال گفته شد برای گسترش مناسبات فرهنگی میان سینماگران ایران و آلمان در آذر ماه هر سال هم گزیده‌ای از فیلم‌های کوتاه و بلند و مستند ایرانی در این شهر به نمایش در می‌آید. از این رو بار دیگر هیئتی از خانه سینما به سرپرستی فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره این خانه به آلمان آمده تا این بار چند فیلم منتخب جشن سینمای ایران را به تماشا بگذارد. آقای توحیدی در آستانه این سفر در نشستی در تهران با اشاره به ضرورت گسترش روابط خانه سینما با کشورهای دنیا بر بازاریابی فیلم‌های ایرانی هم مکث بیشتری کرد و گفت بازار سنتی فیلم در جشنواره‌ها تاکنون چندان موفق نبوده و شرکت‌های پخش فیلم در ایران هم دارای ضعف تشکیلاتی‌اند. به این خاطر شکلگیری بخش بین الملل در سینمای ایران می تواند راه عرضه فیلم های سینمایی، مستند، کوتاه و انیمیشن را هموار کند. علاوه بر هیئت 5 نفری خانه سینما، 8 کارگردان و تهیه کننده فیلم هم این هیئت را در سفر به آلمان همراهی می کنند. اولین فیلمی که شامگاه جمعه به نمایش در می آید، پله آخر، دومین ساخته بلند علی مصفا است. در این فیلم علاوه بر علی مصفا به عنوان نویسنده، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر، لیلا حاتمی همسرش نیز نقش آفرینی کرده. پله آخر از بازیگر زنی میگوید که به تازگی شوهرش را از دست داده و به هنگام بازی در فیلمی مرتب در برابر دوربین میخندد و هیچ یک از عوامل فیلم نمیداند که دلیل خنده او چیست.
دیگه حتی صورتت هم از یادم رفته، انگار که هیچ وقت نبودی. گاهی اوقات مجبور میشم که به عکست نگاه کنم. نمیدونم چرا اینجوری شدم.
کات
مثلا میشه یه چایی بخوریم؟
بابا چه انتظاری دارید؟ 20 روز شوهرش فوت کرده.
حالا به خدا اگه ما اصرارش بشیم، خودش میگه برای رویش خوبه.
میخوای برم باشه حرفی بزنم؟
آره خیلی خوب میشه این کارو بکنی.
اینا فکر میکنن چون من برای تو کنار دوربین وای نستادم تمرکزت به هم خورده.
نه
از چیه؟
نمیدونم چرا اینجوری شدم.
پله آخر با بازی لیلا حاتمی علاوه بر دریافت جایزه از جشنواره فجر، جوایز دیگری هم از چند فستیوال خارجی به دست آورده. سوای این فیلم 5 فیلم سینمایی دیگر از جمله قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و 5 فیلم مستند هم از جمعه به مدت 3 روز در چارچوب نمایش فیلم های برگزیده جشن سینمای ایران در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان به تماشا گذاشته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.